أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در بایسته های فقه اجتماعی بود. رسیدیم به بایسته سوم، پیرامون روش استنباطی فقه الاجتماع. خود این بایسته فاکتورهایی داشت که خدمت اعزه سه مورد رو به بحث نهادیم. نخستینش شیوه تجمیع زنون در مقام استنباط بود، سپس به رویکرد فقیه پرداختیم و دست آخر هم وارد این بُعد شدیم که فقیه میبایست به یک مجموعه هماهنگ از گزاره‌های فقهی نائل آید تا بتواند از پس ارائه نظام اجتماعی بر بیاد. این مقوله بسیار مهمی است که در میانه بحث وقت ما به پایان رسید و توضیحات لازم رو در موردش به این جلسه وانهادیم. ما از این نحوه استنباط گزاره‌های هماهنگی که در مجموع نظامی رو طرح بده تعبیر کردیم به استنباط سیستمی، به تعبیر غربیش، یا استنباط نظامواره به تعبیر معادل فارسیش، و تأکید کردیم که یافتن یک نظام بر پایه نصوص دینی محتاج به تئوری پردازی است و پرهیز از استنباط جزیره‌ای خرد و منفرد. همینک قدری نیاز هست که خدمت اعزه در این رابطه توضیحاتی رو تقدیم کنم. ببینید، اساساً نظامات مرکب از اجزاء هماهنگند. نظامات اجتماعی مرکب از عناصر و گزاره‌های خرد هماهنگند. علاوه بر این، خود نظامات اجتماعی هم باید با هم هماهنگ باشند. خود نظامات اجتماعی، یعنی علارغم این که یک نظم باید در دل هر نظام مفروض باشه، یک نظم و هماهنگی هم باید میان نظامات اجتماعی با هم باشه. مثلا میان نظام اقتصادی و نظام فرهنگی و نظام قضایی هماهنگی لازم است. مضاف بر نظم و هماهنگی لازم در اجزاء هر یک از این نظام ها. بنابراین اگر سخن از نظام وارگی به میان میاد، در دو سطح قابل طرحه، در دو سطح میان اجزاء یک نظام اجتماعی و میان نظامات اجتماع، این نکته ایست که دوستان عزیز باید مد نظر بگیرند. علت هم کاملا مشخصه. فقط اشاره ای کنم و دوستان رو به بحث های مبسوط مربوطه ارجاع بدم. اقتصاد می تواند روی فرهنگ تأثیر بگذارد، به همون میزان که فرهنگ روی اقتصاد تأثیر دارد. و یک واقعیت عیانی است که اقتصاد توسعه گرای مصرف زده به یک فرهنگ این چنینی در حقیقت منتهی خواهد شد. همونطور که برخی از عادات فرهنگی ممکن است به بهبودی نظام اقتصادی منتهی بشود یا به فروپاشی نظام اقتصادی، نکاتی است که بلوجدان میتوان با ملاحظه نظامات یک اجتماع دریافت. مطلبی که اینجا میخوام زیل این عنوان به بحث بنهم و التفات دوستان رو معطوف به آن بکنم، مطلب بس دقیقی است که متقاضی توجه اعزه هستم. سوالی که اینجا مطرحه این است که اگر فقیه بخواهد نظام وارگی را در مستنبطات خود حاکم کند یا به تعبیری از عهده استخراج یک نظام از متون دینی برآید، به چه نحو باید دست به استنباط ببرد، به چه نحو باید در عرصه استنباط گام بنهد؟ در این مورد می شود سه جور روی کردید، سه جور مسلک یافت. به عبارت دیگر کسانی که به نحوی معتقدند به نظامات اجتماعی اسلامی سه مسلک دارند، سه گرایش بینشون دیده می شود. نخستین مسلکی که میتوان در اذهان بعضی از فقها یافت، که معمولا این مسلک به شکل ارتکازی در پس زمینه اذهان فقها نهادینه شده، این است که بنا بر این نهاده شود که در ذات شریعت و احکام آن نظام نهفته است. نظام نهفته است به این معنا که در بین این احکامی که به سان دانه های تسبیح در شریعت تشریع شده اند نخی رد شده که جمله اینها رو به نظم می کشه، جمله اینها رو به نظم می کشه. و البته ممکن است فقیه این نظم را در نیابد، این نظم را نفهمد، این نظم را لمس نکند، اما وجود دارد. مستند چنین نظم ثبوتی قهری میان احکام شریعت حکمت ذات باریست. به استناد این که او حکیم است، توقع ارائه شریعتی از اوست که واجد عناصر هماهنگ و همسوست، واجد عناصر هماهنگ و همسوست. با این جهت شما اگر به شکل جزیره‌ای دست به استنباط احکام فرعی خرق بزنید، خواسته یا ناخواسته به استنباط نظام اجتماعی زیر بنا نائل گشته اید، نظامی که این احکام خرد رو بنای آن است و بر آن استوار است. شبیه این که مثلا مربی به کارآموز خود قطعاتی از پازل رو میده و هر کدام از اینها رو دستور میدهد در جایی بنهد، در نهایت وقتی مجموع قطعات پازل در موضع خود قرار گرفت، نظم و هماهنگی عیان میشه و اون تصویر نهایی خود رو نشان میده. ممکن است در حین چینش این قطعات اون کارآموز متوجه نظم و هماهنگی این قطعات نشود، اما در نهایت تصویر هماهنگی است که از این قطعات کنار هم چیده شده پدیدار می‌گردد و این نشان می‌دهد که این نظم را مربی از همان بد و امر مد نظر داشت که در ختم امر قطعات پازل بدان منتهی شد. قصه شریعت هم قصه ای از این قبیله. شارع مقدس تصویری، نقشه راهی برای سعادت بشر مد نظر گرفته. در راستای رسم این تصویر احکام شریعت رو به سان قطعات پازل بر بشر تنزیل داده است. کافیست بشر اینها رو به دست بیاره، در کنار هم بنهد، در نهایت اون نظم مد نظر الهی محقق خواهد شد. اون تصویر نهایی، تصویر همسو و هماهنگی خواهد بود.
ازدواج مثلا 9 سال دختر 9 ساله که تو شهر جایز بوده، از اون طرف هم میتونسته مثلا شکایت کنه،
میتونیم در تایید فرمایش حضرت عالی از اینجور امثله هم بزنیم که مثلا ممکنه فقیه به برخی از گزاره‌های فقهی مربوط به زنان برسد که در نگاه بدوی ناعادلانه است و برخلاف عدالت اجتماعی، لیکن وقتی این گزاره‌ها در کنار سایر گزاره‌هایی که بر دوش زنان یا مردان نهاده شده است دیده بشه، در کلیت خود عادلانه به نظر میاد. اگر مثلا زن رو در امر نکاح در پیوند زناشویی مکلف به تمکین میکند و منع از خروج، اما در عوض او رو موظف به تحصیل نفقه شخصی خود هم نمیداند و مرد را مسئول این امری میکند که دغدغه بشر از دیر باز بوده، تأمین معاش. تازه این مربوط به دنیاست. تازه اینی که ما عرض کردیم وقتیست که نگاه رو معطوف به همین دنیا بکنیم. ای بسا برخی از این تبعیض‌های ظاهری دنیا با رانت‌های اخروی تدارک بشند و در نهایت اونی که در شریعت آورده برای زن محسوب میشه، رهاورد زن به حساب میاد، کاملا موافق با عدالت باشه. یعنی برفرض خلعهایی هم او در دنیا داشته باشه، یک سری مزیت ها در آخرت خواهد داشت، حساب و کتاب او سبکتر خواهد بود.
تغییرات این اجزام ممکنه خراب کنه کارو دیگه، یعنی یه حضای پازل رو خراب به تغییر بدن جای دیگه به هم
می‌خوره دیگه. مثلا میتونه ازدواج کنه ولی از شوهرش بودن نمیتونه شکایت کنه، اینا باید دوباره بدی باشه. وقتی تغییر ایجاد شده،
بله،
به قول شون جاهایی که در بعضی از نظامات حالا قانونی دستکاری شده در بعضی گزاره‌های فقهی، می‌بینید اینا همگنی یک نوع عدم تناسب دیده میشه. اون شکل و فرم اصلی وقتی به هم ریخت، وقتی قرار شد هر تکه رو از یه جا برداریم کنار هم سوار کنیم، طبیعی است که در نهایت محصول هماهنگی رو به دست نخواهیم آورد. این واقعیتی است. حالا در توضیحاتی بعدی بیشتر خدمت عزیزه توضیح میدم. واقعا این ذهنیتی است که خیلی از فقها به شکل ارتکازی دارن. یکی از دوستان هم سوال پرسیدن ارتکازی یعنی چی؟ این همین که ناخودآگاه خیلی از فقها امایی وسا این رو صریحا نگن، اما در پس زمینه ذهن خود دارند که ما کار به این که چه نظمی پشت احکام شریعت برقرار است نداریم. اون چه که وجهه همت ماست استنباط احکام جزئی و خرد شریعت، و میدونیم در نهایت اونی که دست ما این اجزاء خرد را داده است یک طرح کلان منسجم را مد نظر گرفته است که این اجزاء خرد در مسیر نیل بدان تشریع شده است. این رو می شود در پس زمینه ذهن بسیاری از فقها یافت و اساساً مبنای این دیدگاه به نظر می رسه همون مبنای عدلی است که احکام رو تابع ملاکات واقعی عائد بشر در متعلقات احکام می شمارد. احکام تابع ملاکات واقعی بشری موجود در متعلقات خود است و در نهایت این احکام آورده ای که برای بشر دارد در دو ساحت جلب مصالح و دفع مفاسد، جلب مصالح و دفع مفاسد، رسالتی که هر نظامی بر عهده گرفته است که در نهایت به جلب مصالح جامعه و ابناء آن بیانجامد و مفاسد رو از ساحت جامعه و ابناء آن دفع کند. نظام اجتماعی در مقام همینه دیگه، میخواهد جالب مصالح باشد و دافع مفاسد. همین اتفاق در شریعت میفته و پشتوانه این قضیه همون مبنای مسلم انگاشته امامی است که احکام تابع ملاکات یعنی مصالح و مفاسد بشری است، مصالح و مفاسدی که به بشر مربوط میشه.
مثلا فرقی حتی بعد از استنباطاتش از فراز یک نگاهی به احکامش بکنه که نظام‌واره بهش نگاه کنه که اگر احیانا اینا تعارضی با هم دارن از این طریق اونا اصلاح کنه.
نه، حتی اصلا نیازی است بعد از اتمام استنباطات خود نگاهی به قول شما از فراز و آنچه تا به الان استنباط کرده است بیفکند. نه، اصلا نیازی است من و شما بفهمیم، نیازی است فلان فقیه و بهمان فقیه بفهمد. اونی که باید بفهمد فهمیده، اونی که باید بفهمد فهمیده. مثل اینکه شما دقیقا نمیدونید این قرص و اون شربت و این پماد هر کدوم به چه کار میاد، اما میدانید طبیبی که این سر رو برای شما تجویز کرده یک نظم و هماهنگی میان این سه یافته است در مسیر علاج مرض شما. وقتی که باید بفهمید خواهید فهمید که این سه هماهنگ در مسیر علاج مرض گام برداشتند و شما بهبود یافتید. در مورد فقیه ممکنه این فهمیدن در عقبا باشه نه در دنیا، در آخرت بفهمد که چه نظمی میان احکام شریعت برقرار بوده. به هر حال این نخستین رویکرد هست نسبت به نظامات اجتماعی. راجع به این رویکرد خدمت اعزه باید تعبیر سطحی نگری یا سطحی اندیشی رو به کار ببرم. واقعیتش اون چه که پشتوانه این دیدگاه همونطور که حقیر حد زدم و خدمت عرضه از کردم مبنای عدلیه در تبعیت احکام از ملاکات واقعی بشری است، لیکن بین حکم تابع ملاک و حکم مستنبت نزد فقیه عصر انسداد تفاوت بیینی وجود داره، تفاوت بیینی. اون حکم تابع ملاک، حکم واقعی لوح محفوظی است و این حکم مستنبت فقیه در عصر انسداد باب علم بر معظم احکام مبتنی بر معدای امارات ظنیه و اصول عملی است. مبتنی بر معدای امارات ظنیه و اصول عملی است. در بحث‌های پیشین توضیحاتی دادم که احساس میکنم دیگر اینجا نیازی به تکرار نیست. روشن کرده این خدمت اعزه که چقدر ممکن است تفاوت باشه میان خروجی استنباط کلاسیک با احکام لوح محفوظی شرعی. استنباطی که مبتنی بر روش تنجیزی تعزیری امارات و اصول با اون احکام واقعی لوح محفوظی. که مثالی که خدمت اعزه قبلا زده اما اونجا بازگویی بکنم جهت یادآوری و همچنین به احترام دوستانی که بعدن به جمع ما ملحق شدند، شکی نیست که به قول مرحوم شهید اول یکی از اقراض شریعت حفظ عقله، حفظ عقل به این معنا که جلوی از زوال عقل گرفته شود، چه به شکل دفعی چه به شکل تدریجی. یعنی جوری شود که بشر نه دفعتن و نه تدریجن به زوال عقل نیفته. به همین جهت مثلا خمر در شریعت تحریم شده. حرمت خمر از همین باب. حرمت آب جو ماء الشعیر از همین باب. اما نکته این است که آیا هر چیزی که فقیه به حلیت آن، به اباحه آن، چه در سطح شبهات حکمیه و چه در سطح شبهات موضوعیه فتوا دهد به حفظ عقل منتهی می شود؟ به حفظ عقل انتها می یابد؟ هذا اول الکلام. ممکن است فقیه به استناد فلان خبر ثقه یا به استناد اصل وراعت مثلا حکم به اباحه شرب فقاع کند، نبیز کند، در حالی که این منتهی به زوال تدریجی عقل مثلا میشه. تضمینی وجود نداره که آنچه فقیه بهش نائل شده همونیست که در شریعت شارع مقدس مد نظر داره. نه، ممکنه فقیه بر اساس همین امارات و اصول حکم به اباحه مایعات و جامداتی بده که به زوال عقل منتهی بشه. مواد مخدر از دیرباز فی الجمله بین مردم مورد اقبال بود، حتی بسیاری از علما هم استفاده می کردند از تریاک و شیره و اینها، قائل بودن من این ندارم. فتوای فقیه بر اساس اماره یا نهایت اصل عملی دیگه. حالا دوستم یه وقتی دود زد معنویت هم رفع از حوزه، حالا اینی که برداشتید. اما خب بوده، قدیم اینجور بود، یعنی سنقدری که بالاتر می‌رفت و دردها که به جان علما می‌افتاد به سبک رایج اون زمان، ناچار بودن بعضی از این مخدرات رو استعمال کنن، چاره ای جز این نبود. قصه های من دارم که حالا جای گفتنش نیست، بوده در گذشته، حالا الان یه مقدار فرق کرد. خب در شبهات موضوعی فقیه فتوا به حجیت بیه نمیگه، اینو قبلا هم عرض کردم. بیانه قائم میشود بر این که این مایه خمر نیست. نشهد بالله و ان هذا لیس خمر. خب احتمال خطا در بیانه هست. اگر فی الواقع خمر بود، حجیت بیانه شما رو ایمن از زوال عقل نمی کنه. یه واقعیت است. یا مثلا یکی از اهداف شریعت حفظ نفسه، حفظ نفس. لذا خیلی از اطعمه و اشربه ممنوع شده به جهت حفظ نفس، چون در بلند مدت منتهی به مرگ می شد. آیا واقعا هر طعامی یا هر شرابی که فقیه حکم اباحه آن کند به استناد مثلا اصل براءت واقعا منافاتی به حفظ نفس ندارد؟ حقیقتا در مسیر حفظ نفس است و به مرگ تدریجی مثلا منتهی نمیشه. حیات الان شرب توتون اثبات شده است که عمر آدمی را میکاهد و چه بلایایی برای آدمی به دنبال داره. اما قدیم هم چه ذهنیتی نبود و طبق فتوای فقها خیلی هم جایز بود. از قربات می دانستن تأمین سیگار مجالس روزه را. شما یادتون نیست؟ من یادم هست. نظر می کرد یک کارتون سیگار بهمن برای روزه ابو عبدالله الحسین در روزه عاشورا. شاید حاجت هم می گرفت. جز به قربات می شمردن. مضاف بر همه این توضیحاتی که خدمت اعزه دادم، به این نکته هم عمیقا التفات بدم که بحث ما راجع به استنباط نظام اجتماعی است. نکته بسیار بسیار مهمی است. راجع به استنباط، استخراج، نیل به نظام اجتماعی است. رفقا، نظام اجتماعی باید آورده خود رو در دنیا داشته باشه، نه در آخرت. کسانی که به دنبال نظام اجتماعی هن اسمش روشه، به دنبال نظم اجتماع دنیوی بشر، نظم اجتماع دنیوی بشر. ولی چه بسا کارهای معنوی و خیر، امور اخروی در شرایط جنگ و نابسامانی اجتماعی بیشتر محل اهتمام باشه. چه بسا وقتی مردم مایوس از دنیا روشن بیشتر به فکر آخرت بیفتن. دنیا که نداریم اقلا به آخرتمون بچسب. دیدید در شرایطی که بحران هست، امنیت از بین رفته، جامعه از هم پاشیده، گرسنگی حاکمه، خطر قحطی فراگیر هست، توکل ها بیشتر میشه، توسل ها افزایش پیدا میکنه، یاد خدا بیشتر میفتن، از اهل بیت بیشتر یاد میکنن. این دقیقا وضعیتی است در مقابل نظام اجتماعی. لیکن در وفاق امور اخروی، در مسیر آخرت، در تلاؤم کامل با آخرت، برای این نکته بسیار بسیار حائز اهمیتی است. شما دنبال نظام اجتماعی هستید، چنین نظامی که قرار است اجزای هماهنگی به دست بده که اثر تکوینی این دنیایی به ارمغان بیاورد. یعنی چی؟ یعنی نظم اجتماعی. چنین نظامی رو نمی شود با استنباط جزیره‌ای منفرد به دست آورد. و کسانی که این مسیر رو طی می‌کنند در نهایت به توهم نظام اجتماعی نائل می‌شوند، نه به واقعیت چنین نظامی. این ذهنیت در اوائل انقلاب نزد بسیاری از کسانی که در این عرصه‌های فکری مورد حاجت انقلاب کار میکردند و فعالیت داشتن زیاد دیده میشه. یه همچین تلقی وجود داشت که ما اصلا کار نداریم که نظام اجتماعی اسلام چیست. ما احکام شریعت رو تک به تک، مورد به مورد، مسئله به مسئله استنباط میکنیم و به عرصه عمل در میآوریم. در نهایت اون نظام اجتماعی مورد توقع ناخواسته، ناخودآگاه، اوتوماتیک با قول امروزی ها شکل میگیره.
نظم تکوینی؟
بله دیگه، نظم تکوینی اگر در تعابیر من هست همین نظم وضعی، به تعبیری نظم دنیوی است که بشر به دنبال آنه. خیلی مهم است که تفکیک بنهیم میان احکام واقعی و احکام ظاهری. این که مثلا بگیم فقه مسیر حیات آدمی رو از بد و الی ختم ترسیم کرده، نقشه راه آدمی است، تمام مجالات حیات آدمی رو سامان میدهد، حرفای درستی است، اما مال فقه کلاسیک امروز نیست. این ها مال اون فقه لوح محفوظی، مال اون احکام شریعتی است که شارع مقدس با قز نظر از علم و جهل آدمیان تشریع کرده است، نه احکام ظاهری مستند به امارات ظنی جائز الخطا، امارات ظنی محتمل المخالفت با واقع، یا اصول عملی ساکت از واقع. اصول عملی ساکت از واقع ولی اینا نیست. تمام اون چه که ما در وصف احکام شریعت میگیم، تمام اون مزایا و محاسنی که در وصف احکام شریعت گفته میشود در کلمات بزرگان ما، همه درسته، متو همش مال احکام واقعی است و حسب آنچه بالوجدان در میابیم باب علم به معظم احکام منصد. و این رو هر فقیه به حمل شایعی اذعان میکنه، یعنی همه قائلن. من گاهی اوقات این تعبیر به کار میبرم، تذکر رو هم میدم که یخفید نکنید، قول به انسداد باب علم قول به دلیل انسداده. دلیل انسداد دلیلی است مرکب از 4 مقدمه به تقریر شیخ یا 5 مقدمه به تقریر آخوند که یکی از این مقدمات 4 یا 5 انسداد باب علم، نه انسداد باب علم و علمی است، یعنی اماره ظنی هم بابش منصد فرض میشه، یکی از مقدمات چندگانش. این غیر از انسداد باب خصوص علمه که مسلم نزد فقها هاست، مگر متوهمان از بعض اهل الحدیث و اخباری منشان اینها گمان ببرن که باب العلم باز است. با اینجور تحلیل های سطحی که مثلا روایات کتب اربعه قطعی و صدور است و دلالات اینها هم قطعی است، رو این جهت ادعا کنند احکامی که از این اخبار به دست میاد جملگی قطعی هست. پس اینجور تلقی های سطحی و ساده انگارانه ما کم نداریم واقعا در بینه. اما خب مسجل و مسلمه که باب علم بر معظم احکام منصده و فقیه در تاریکی در ظلمت انسداد باب علم به سر میبره. به همین جهت فقاهت کار دشواری، چون احکام عیان و روشن دیده نمیشود. اگر باب علم باز بود و احکام به روشنی قابل رؤیت بود که دیگر فقیه نمیخواستیم، همه مردم میرفتن میدیدن. رو این جهت کسی اگر گمان برد که بدون آنکه در صدد فهم نظام اجتماعی براید، بدون آنکه در مسیر اکتشاف نظام اجتماعی کارآمد تلاشی به خرج بده، با این استنباطات خرد به یک همچین نظامی نائل میشه، توهمی بیش نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.